بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تصدیه در میکنم سال روز وفات وجود نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها رو و از خداوند متعال میکنم همه ما رو انشاءالله عارف به حق اون بزرگوار و موفق به زیارتشون در دنیا و مستحق شفاعتشون در قیامت قرار بده انشاءالله. وجود نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها حتما عنایت دارید که اسم شریفشون معصومه نیست، اسم اون بزرگوار فاطمه است و معصومه لقب ایشونه. حالا اینکه به اون بزرگوار معصومه گفته میشه، یه وقت هست که کسی از باب بالاخره اغراق یا از باب تهذیب و یه محبت و مودتی یه لقب خوبی رو متوجه دیگری میکنه، اما لقب معصومه برای وجود نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لقبی است که از زبان مبارک و لب‌های مبارک سه امام معصوم گفته شده، یعنی وجود نورانی امام کاظم علیه السلام، وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام و وجود نورانی امام جواد سلام الله علیه. این سه بزرگوار حضرت فاطمه رو ملقب کردن به معصومه، لذا معصومه لقب ایشونه و یکی از اون مباحث و مطالبی که بحث عصمت رو در مورد و درباره غیر از چهار در معصوم علیه السلام جدی میکنه این جریان نامگذاری و این بحث. اینکه جایگاه و مکانت اون بزرگوار کجاست بحث مفصل شنیدی، فقط من یه مطلبی رو از یکی از علمای قدیم قم نقل میکنم. قدیم که مثلا شاید سده های گذشته، خیلی دور نه. ایشون با توجه به اون چیزی که در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها و جایگاه ایشون شنیده بود نقل میکنه که من شبی در عالم رؤیا مرحوم میرزای قمی رو دیدم در عالم رؤیا. میرزای قمی کتابی داره تحت عنوان جامع الشتات، خب که این بحثای مختلف رو جمع کرده با همین نام هم نامگذاری کرده. میگه در عالم رؤیا به مرحوم میرزای قمی عرض کردم که آقا این که ما در قم ساکنیم، انقدر روایت مثلا در مورد شهر قم، ساکنان قم و فضیلت و مکانت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، ما در قم ساکنیم، بعد ما بهره ای از شفاعت حضرت معصومه داریم، یعنی ممکنه چون ما در قم هستیم و در کار علم دین و اینها حضرت معصومه از ما شفاعت بکنن، آیا حضرت معصومه در این حدی هستن که حالا مثلا بتونن این کل قمیون رو، یه وقت هست مثلا میگن برخی از اهل قم مشمول شفاعت ایشونن، ولی خب شاید ما نباشیم، آیا اینطور هست که اون بزرگوار از ما شفاعت بکنن؟ اون عالم میگه میرزای قمی در خواب اخماشو در هم کشید و فرمود که اهل قم رو که من شفاعت میکنم، حضرت معصومه سلام الله برای کل عالمه. خب این وجود با شرافتی که ما داخل در کشور خودمون میزبانشون هستیم، انشالله که توفیق زیارت ایشون رو در دنیا و شفاعتشون در قیامت انشالله داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی اون بانو، صلواتی هدیه بفرمایید. بحث امروز ما چی شده؟ صدا بله، اگر که لطف فرمود حسن دوستان تا فرمان یه مقدار صوت رو اگر لطف فرمود کنه. موضوع این جلسه ما بحث کتاب علل گرایش به مادیگری و مقدمه‌ای در این کتاب که ما در انتهای بحث بهش خواهیم رسید که به نظر خیلی از متخصصین و مبرخین و بزرگان انقلاب اسلامی دلیل شهادت شهید مطهری مقدمه است که در این کتاب نوشته شده و همین مقدمه شهید مطهری رو به شهادت رسوند و به نوعی به کشتن داد، علی رغم که ایشون میدانست که ممکنه این مقدمه در این کتاب برای او گرفتاری درست بکنه که تو کتاب تکمیلی اشارهی بهش خواهم کرد. خود موضوع رو شهید مطهری به نوعی با سابقه بحث کلیسا و رفتارهای کلیسا نوشتن، اما دائما ما تو بحث سعی میکنیم فرار بکنیم و گریز بزنیم به جامعه امروزمون و یه استفاده برای جامعه امروز ببریم که در فضای امروز علل گرایش به مادیگری چیست و از اون طرف چه کار باید کرد و نهایتا تکلیف خود ما با موضوع مشخص بشه. حالا ما کجای کاریم؟ آیا ما هم در معرض این گرفتاری با همین شکل و سیاق هستیم یا نه بالاخره ما آدمایی هستیم که از این فضاها دیگه مثلا مبرا هستیم و الحمدلله دیگه مادیگرایی و عواقب و تبعات و آثار شامل حال ما دیگه نخواهد شد. عرضم رو با یه مقدمه آغاز بکنم. اون مقدمه اینه که سابقه موضوع مادیگری، بس از خدا، عالم غیب، ربط و نسبت اینا با هم سابقه موضوع به کی برمیگرده؟ در میان ابنای بشر و در ایران معاصر. اگر کسی سوال بکنه آدم ها کی در مورد خدا، ویژگی های خدا، آنچه که به خدا مربوط است، آنچه که ما در آن واقع شدیم، محسوسات، معقولات، ربط اینا با هم دیگه، کشش ما به سمت مادیات، آثار توقف ما در مادیات، آثار رفتن ما به سمت ماورای ماده، کسی سوال کنه اینا کی برای بشر مسئله شد؟ پاسخ اینه، اینا وقتی برای بشر مسئله شد که بشر به وجود اومد. یعنی به عبارتی بحث از خدا یکی از شورانگیزترین بحثای بشره، همیشه جذاب بوده، بازم جذاب خواهد بود، همیشه این ویژگی رو داشته، از ابتدا برای بشر جذاب بود، از اون بر مورد ابتلا هم بود. عنایت کنید گاهی اوقات یه امری مورد ابتلا هست اما جذابیت چندانی آدم به سمت خودش نمیکشونه، اما گاهی اوقات اینجور نیستش، یه مطلبی هم مورد ابتلاست هم بسیار شیرین و جذابه. لذا از همون ابتدا بشر درش سوال میشه. شما وقتی دعوای حابیل و قابیل رو میبینید اونجا هم بحث از اینه که انما یتقبل الله من المتقین. خب خدا با چه مقدماتی از متقین میپذیره و از غیر متقین نمیپذیره؟ حابیل با چه اعتقادی میگه ولئن بسطت الی یدک لاقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک؟ با کدوم مبنا؟ یعنی چه شناختی در ذهن حابیل از خداوند هست که اونجوری رفتار میکنه، چه تلقی از خداوند در ذهن قابیل هست که اونجور رفتار میکنه؟ سابقه بحث خداشناسی، خداگرایی، مادی شناسی، ماده شناسی و مادیگرایی مساوی عمر بشره. اما در ایران معاصر اگر بخوایم بحث بکنیم، اینکه آقا کشور ما مشخصاً کی با مباحث مادیگرایی مواجه شد، کی این شد مسئله ما، کی باش درگیر شدیم، این رو در چند محور میشه بهش پرداخت تا بعد ما بیایم وارد بحثمون بشیم. آغاز بحث مادیگرایی در ایران معاصر برمیگرده به زمانی که مسافران فرنگ برگشتن، یعنی دوره کی؟ دوره فتحعلی شاه، کمتر ناصرالدین شاه، بیشتر. یعنی زمان فتحعلی شاه کلید خورد، زمان ناصرالدین شاه جدی تر شد. اینا وقتی اومدن به دین در چه چارچوبی حمله کردن؟ سنت ستیزی و تجددگرایی. دین رو انکار نمی کردن، می گفتن ما می خواهیم چی بشیم؟ پیشرفته بشیم، ما می خواهیم مثل غربی ها پیشرفته باشیم، توسعه یافته باشیم. برای توسعه یافتگی نیاز از چه شکلی باشیم؟ مثل اونا باشیم. اینا سنت رو می زدن اما مقصود توی که عبا بودخانه بهانه، مثل اینا که دائما اینجوری میگن آره این عربای فلان بهمان منظورش
پیامبره، منظورش اسلامه، یا روش نمیشه یا میترسه یا فضا اجازه نمیده، اسمشو میذاره چی؟ عربا. بعد شما طرفدار عربایی، میاد شما طرفدار عربایی، بعد از این کشور عربی میذاره بحرین، یه موقع جز ما مسکی و مستعمره، مستعمره بودن جز ما بودن، یه احمقی اجازه داد بی خود و بی جد اونجا رو از ما جدا کنن. یعنی تصوری که الان بحرین یه استان ما بود، خودش تصور شیرینه، چه برسه به تصدیقش. عرب مد نظر نی، ما داریم یه بحث دین میکنیم، میگیم زبان عربی، زبان همونهای که سوسمار میخورن، چه بحثیه؟ این زبان، زبان قرآنه، زبان اهل بهشته. از خب کسی میخواد بره جهنم زبون کوف کنه، چیکار داره به زبان اهل بهشت؟ زبان اهل جهنم چیه؟ من هم نمیدونم، جسارت نکنیم به زبان خاصی. خب این آغاز بس موفقیت چندانی رو ایجاد نکرد، یعنی فضای دینی جامعه به اینا اجازه خیلی رشد و حرکت نداد. تو مواسه دیگه هم همین بود، مثلا وقتی فرنگرفت‌ها اومدن لباساشون یکم متفاوت شد با معمول خانواده‌های ایرانی، جب مذهبی ایران لباسای جدید رو بر نتابید، بر نتافت، که مثلا صرف اینکه کسی از خارج اومده، هنوز بافت دینی جامعه خیلی فشرده و قرصه، خیلی لذا اجازه نمیده هر چیزی وارد بشه. شما فرض بفرمایید یه چیز درهم تنیده‌ای مثل فرش دستباف، بگم آقا انگشت هم علای دست فرش دستباف عوض رد کنن، هر چی انگشت بزنه شاید انگشت بشکنه ولی رد نمیشه. اما شما تصور بفرمایید یه زنان لباس بافتنی که خیلی گله‌گشاد بافته شده، شما انگشت که سر پنج تا انگشت هم رد بکنی یه فشار بدی، اینا اصلا چی میشن؟ هنوز خیلی بافت دینی جامعه سفته در دوران قاجاریه. لذا چهار تا فرهنگ رفته نمیتونن غیر از همون بدنه اشراف و دربار تأثیری در نوع لباس مردم ایجاد بکنن. این بس پس به انزوا میره. کی جدی میشه بحث مادیگرایی در ایران؟ در دوره پهلوی اول. چطور؟ حزب توده در ایران شروع میکنه به تبلیغ. اینا مخفیانه نشریاتی رو منتشر میکنن، سردستشون هم فردی است به نام دکتر تقی آرانی. بله؟ شما اشتباه میگفتین، اسمش آرانیه. انقدر که من دیدم آرانی، حالا اگه اون موقع مثلا اسم مستعاری داشتی یا تلفظش این بوده، این برابر تو منابع آرانیه. بذارین بذارین من اجازه بفهمم از روی منبع نه از روی آرانی. منابع دقیقا آرانی. حالا اگر که آرانی بوده یا من اشتباه میکنم یا این که اون منبعی که من مراجعه کردم، این رو میگید ارانیه؟ ابو این گفتین؟ نه نه، توی منابع آرانی اومده. حالا مهم نیست، ما با دکتر تقی شو بپذیرین، دکتر تقی رانی اون بسید چند مالا عجو شما سلام میدین رانی، نه از اون رانی ها، ارانی آرانی احتمالا آرانی باشه، چون آران بیدگله، اران بیدگل نیستم احتمالا اگه منظور اونجا باشه. این جذب توده شروع کرد آرومکی نشریه چاپ کردن و پخش کردن، و خب منبعیات حزب توده هم که مشخص بود کاملا ماتریالیستی بوده، چون توده وصل به مارکسیز و مارکسیز جز ماده چیزی را قبول نداره، کاملا ماتریالیستی بود، ولی بازم مخفیانه بود. چرا؟ چون دوران پهلوی اول دوران دین ستیزی هست، ولی نه دوران تجویز هر گونه دین ستیزی. دین ستیزی که کی صلاح بدونه؟ شاه. اون نحوه دین ستیزی که اون دوست داره، یعنی مثلا کشف حجاب، یعنی لباس متحد و شکل، یعنی ممنوعیت لباس روحانیت، این چیزا. اما این بس کی شدید میشه؟ بعد از شهریور 1320. چرا؟ پهلوی دوم میاد سر کار، به نوعی در ایران چی میشه؟ فضای سیاسی باز میشه. که این فضای سیاسی باز میشه مال کل دنیاست دیگه، بعد از جنگ جهانی دومه و نابود شدن جریانات توتالیتر مثل فاشیسم و نازیسم و اینا از بین رفتن، کلا تو دنیای جور فضای سیاسی بازی ایجاد میشه که خب ایران هم میخواد در بر بگیره، اون و شاهی هم که تازه اومده سرکار هنوز جوونه و جاپاش سد نشده که بخواد خیلی استبداد به خرج بده. تو این فضا خیلی شدت میگیره تبلیغات ماتریالیستی. همین جاست که یه بزرگواری به نام علامه طباطبایی رحمت الله علیه میاد توی میدون. از سال 1329 چیکار میکنه؟ کی گفت اصول فلسفه برای شرالیست؟ باری که بودم. از 1329 علامه یه حلقه ای رو درست میکنن که حالا اون حلقه کیا بودن بمانن. یکی از اونی که فهلتر از شهید مطهری و شهید بهشتی و شهید باهنر و آقا و آیت الله جوادی آنبولی و شهید بهشتی رو گفتن، آیت الله قدوسی و یه تیم اینجوری میشینن پای درس علامه که اصول فلسفه و روش رئالیسم بگه. من به شاگردا قفته نمیخورم، به استاد بیشتر قفته میخورم. یعنی همچین کلاسی واقعا استاد رو بله؟ نه یعنی محدود، مثل شما زیاد نه، مثلا کلاس زیاد یه لذتی داره، کلاس کم یه لذتی. یه کلاس دکتری ترم قبل داشتین سه نفر بودن، اینقدر خوب بود، اینقدر خوب، یعنی فوق العاده بود. چون اتاق خودم میومدم مثلا میشستی داریم یه چای میخوردیم بس، خیلی خوب بود کلاس. مثلا انقدر میگم تا شما هم بشین سه نفر، حتی شما که نه دائما هر چی ریزش میکنین با رویش میکنین، حالا بماند تو پرانتز، اما رویش خوبه. عرض کنم که تو این فضا علامه اون کلاس را میندازن، اصول فلسفه و روش رئالیسم میاد بیرون. حقیقتا اونایی که بودن و اونایی که درک کردن میگن علامه نابود کرد مبانی اینا رو. حالا ما میخونیم، این یه بحثه که شما تو فضایی یه بحثی میاد جامعه رو بگیره، یه مطلب میذاری بس میخوره بهش، همونجا سر تیر میمیره، نابود میشه، مزمحل میشه. اینکه علامه چطور مبانی اینها رو کلن نابود کرد تو بحث اصول فلسفه و روش رئالیسمش. بعد این جریان این روند نقابش رو عوض میکنه، تغییر چهره میده. کی؟ در شرف انقلاب اسلامی که مثلا 55-6 بیشتره. حالا اگر قبلش هم یه هله کلکی هست، توی سالهای منتهی به انقلاب خیلی این بحث قیافش چی میشه؟ متحول و عجیب میشه. مارکس جمله‌ای داره میگه مذهب علیه مذهب، هم زرمثل معروف که چی؟ آهنو آهن از کوره در میاره. شما یه آهن رو میخواد تو کوره در بیاری، فرض کن یه مثلا چوب داخل کنی یا یه پلاستیکو یا دست تو، معلوم چه اتفاقی میفته. تنها چیزی که میتونه آهن را از تو کوره در بیاره چیه؟ خود آهنه. بله؟ مثلا چی؟ مثلا حالا الان زرم مثلا میخواین تحلیل منطقی و کلامی بکنی، منظور اینه که آهن آهنک کوره در میاره، یعنی برای یه چیزی باید حداقل چیز مساوی خودش باشه. حالا اگر قوی تر بود که خب بهتر. حالا شما یه الماس اینقدر پیدا کنی که دسته دار بشه، من انشالله میگم بشه آهن الماس کوره در میاره. به این میگن ام سعید ام الگیر در مقابل ابو سعید ابو الگیر. عرض کنم که میگن آقا مذهب رو میخواید بزنید، ایه سلاح استفاده کنید؟ اون چیه؟ خود مذهب. مذهب و مذهب میشه زد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشو نه. مذهب مذهب رو نزنه. مارکس اینو خوب فهمیده. این جریانی که از سال 54-5 آغاز میشه، چهار نکته رو در موردش بگیم. یک، مؤسسانش کیان؟ کیا این جریان رو کلید زدن؟ کی؟ شیخ هادی نجم‌آبادی. این آدم 1250 بوده، یعنی 100 سال قبل از زمانی که ما میخواییم بهش بپردازیم، 100 سال قبلش بوده. این آدم از 1250 تا 1320 زندگی میکنه، یه جریان را میدازه که بروندارش همین اتفاق در شرف انقلاب میشه. شاگرداش سید اسدالله خرقانی. این آدم 1254 بوده تا 1335.
دیگر شاگرد اون شیخ هادی نجم آبادی محمد حسن شریعت سنگلجی که اینا خاندان معروفی هستن سنگلجی ها. خب ایشون هم 1271 بوده تا 1322 و همجوری میان اینا مؤسسانن تا برسیم به انقلاب و گروهک احمد فرقان که همین روند رو ادامه میدن. حالا چه روشی و چه نظراتی دارن اما بهش میپردازیم. ما داریم جریان چهارم رو بست کنیم. روند بست دستونه؟ نظرات اینا چی هست؟ ما خیلی محدود نظرات اینا رو میتونیم تو دو شاخه بست بکنیم. اینا یه چیزایی رو میپذیرن، یه چیزایی رو رد میکنن. چیا رو میپذیرن؟ اینا معتقدن فقط قرآن، تفسیر قرآن فقط با عقل، با عقل خودمون. خب عقل ما چی میبینه همچون که میگید؟ ظاهر میبینه دیگه. بعد حالا ظاهر چی میشه این بماند که چه حرفای خنده‌داری از توش در میاد. و بعد جالبه اینا هر جا که دلشون میخواد از ظاهر رد میشن. مثلا برخی از اینا در شرف انقلاب میگن یوسف نماد ضد انقلابه. مثلا حالا چجوری از یوسف به ضد انقلاب میزنه؟ یکی میرسه میگه یوسف نماد طبقه کارگر، ذئب نماد طبقه کارفرما، یکی میرسه یوسف نماد ضد انقلابه، نمیدونم گرگ نماد مثلا شناسایی ضد انقلاب. حرفای قشنگ از ظاهر رد میشن. ولی خب حالا در حرفاشون اینه رد امامت، امامت پر، روایات پر، نظرات علمای دین فقه، اجتهادات پر، شفاعت پر، تأویل و تفسیر قرآن پر، محدودسازی قرآن به معنویات. قرآن یه کتابیه چی؟ معنویات ایجاد میکنه، احکام اجتماعی و مسائل سیاسی و اقتصادی و اینا از قرآن قابل استنتاج نیست، سلفیگری و غیره. جالب خیلی شبیه میشن به نظریات وهابیت. خب یعنی با اینکه خودشونو در چارچوب مذهب شیعه تعریف میکنن اما خیلی شبیه هم به وهابیون و اعتقادات سلفی گرایانه. بفهم نگاه کی؟ اینا نظرات امثال شیخ هادی نجم آبادی و اینا هستن، نه مارکسیست، اینا مارکسیست نیستن. چرا دیگه؟ دین رو قبول دارم، اسلام قبول دارم، یه به این معنی که ما میگیم قرآن کجاش امامتو گفته؟ نه قرآن میخوان که من بیاد خودشون برسن. حالا من بیاد چیه میرسیم؟ روند کار اینا چیه؟ بفرمید. میگن ما مسلمونیم، خب یه تفسیری داریم از دین منتسب به من تو ایران. حالا صرف این که بگیم شیعه با این نظریه در مسلمان بودن اینا هم تردیده، اما خودشونو به ما میچسبونن دیگه. مگر الان اینایی که شیعه مثلا زیدیه یا واقفیه اسماعیلیه اینا شیعه نیستن؟ چند تا امام قبول دارم؟ چهار تا امام قبول. شما میگی چجوری شیعه هست؟ میگه من شیعه هم چهار تا امام قبول دارم. شیعه هست دیگه. این هم شیعه هایی هستن که قرآن رو قبول دارن. بفهمید. اینا چند تا نا؟ چند تا بودن شیخ محمد حسن ها؟ چند تا داداشن اینا؟ بله اون آقای محمد حسین که تو دانشگاه تهران بوده و برخی از این اساتید ما هم فقه میگفته
اون یکی دیگه است، این محمد حسن. خب اینا چند تا کلا این خاندان شریعت سنگلجی خاندان معروفی هستند، چند نفرشون هم استادن و روحانی بودن و خیلی متعددن. مثلا برخی از اینا من سراغ دارم که منزلشون مثلا کلاس فقه برگزار میکردن، همشون چیز نبودن، همشون به این شدت نبودن. اما بفرمید. حالا عیبی نداره، فرض فرمایید یه شیعه جدید رو تعریف میکنیم، شیعه بدون امام کاری داره؟ بعد شیعه میتونه دائما چیز داشته باشه. مثلا میدونید ما یک گروهی داریم داوودیا شیعه، آره شنیدین تا حالا؟ خب همین دیگه، حالا عیبی نداره. الان من دارم میگم اینا خودشون شیعه میدونن، لازم نیست ما مجوز بدیم، در باب بود اومدن تو. مثلا داوودی های شیعه رو شنیدین؟ ما یه سری داریم داوودی ان، اینا شان تا امام قبول دارن. داوودی های شیعه از اسماعیلی منشعب میشن و ائمه رو قائلن. الان معتقدن که امام 20 چندمشون در هندوستانه، بسیار هم ثروتمندن. شما شیعه یاتون میاد یه امام باید درست کنید. اهل سنت هم امام دارن، امام شافعی امام شیعه هم، پس یه ذره باید ذهن رو بازخوانی کنید. خب روند کار اینا چی بود؟ اول این جریانات انحرافی تبلیغ میکردن، چیز خاصی نمیگفتن، فقط به تبلیغ یه سری نظرات اقدام میکردن تا بیشتر مطرح بشن، خیلی اعوجاج و انحراف اولیه در اینا دیده نمیشد. یه ذره که میان جلوتر مغالطه میکنن در برخورد با منابع اسلامی. مثلا میگن آقا روایات دیدیم بعضی اینجوری اون تا بس روایت مطرح میشه، البته باید سندشو دید. خب بله باید سندشو دید، اما به شما چه ربطی داره؟ ها کلمت و حق یراد و به حل باطل. خب شما میگین سندشو برم ببینم که یه چیزی اضافه بشه. یکی از مرضش اینه که میخواد هیچ چی نداده تا میگی روایت ولی باید سندش رو ببینیم. خب ببینیم ببینیم. نه فقط گفتم باید ببینیم، من نمیدونم ببینیم. کلمت و حق یراد و به حل باطل، یه حرف حسابی که ازش اراده و استفاده باطل میشه، این در مورد خوارج گفته شده. الان شما ببینید طرف یه حدیث میکنه اینجوری میکنه، البته احادیث برخی و سنداش ضعیفن. تو الان فرق مرسله و مرفوعه میدونی چیه؟ چیه میدونم؟ همینجور گفتم اینا دو جور حدیث هم، شما فرق مرسله و مرفوعه نمیدونی چرا در مورد سند احادیث حرف بزنی؟ بله خود بهار و لنوا معلوم نیست، بله ما میگیم هیچ کتاب فقهیمون رو با اطمینان نمیگیم، اما بهار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه همه رو جمع کرد، یه کار سندی هم کرد. این نیستش که از 110 جلد 109 جلدش پر باشه، همونجوری یه چیزی شنیده. این المسرعت و الی قیل الباطل، یه چیزی بهش دارن تو هوا بزنن، همچین چیزی نیست. حسن شروع کردن تو برخورد با منابع اسلامی، آره این منبع اینجاش اینجوری، حالا فلان مطلب اونطوریه. بله برخی از اینا درست بود، اما اینکه شما میگی نیست. اومدن جلوتر شروع کردن شخصیت ها رو تحریف کردن، مثل حافظ، مثل منصور حلاج، که آقا اینا نظرشون این بوده. هرچی گفتیم آقا این حرف حلاج از کجا میگی شما؟ الان کجا اینو گفته؟ از کدوم حرکتش، کدوم گفتارش؟ آقا منظورش این بوده. اینا رو به نفع خودشون تعریف کردن، نهایتا هم رسیدن به تفسیر مادی آیات قرآن کریم، همون گرفتاری که ما اول انقلاب میبینیم دیگه. یه آیه رو میگیرن، قاتلو ائمه الکفر، ائمه کفر کیم؟ شهید مفتح، شهید مطهری، سپهبد قرنی، اینا ائمه کفرن. حالا بعد میگم اون احمق نادان ابله بیشعور گودرزی که حکم شهادت چرین تری رو داده چی میگه؟ تلویزیون دیدید دیگه مصاحبه شد. یعنی انسان احساس میکنه اگر همه حماقت های عالم رو، همه بلاهت های عالم رو جمع بکنن که وجود یه موجود، به بیشعوری این نمیشه که با هم گفته میگه آقای مطهری زبان خارجی نمیدونست و ایشون در دانشگاه. اون مجدی میگه با کدوم مسببه شما میگی که عضویت علمی باید زبان خارجی بدونه؟ هستش بالاخره. اصلا فرض کنیم مسببش هست، اگر کسی زبان خارجی نمیدونه باید بکشیم اونو؟ یعنی فکر کنید این آدم چه لطمه ای زد. ها؟ مثلا ما به شهید مطهری چقدر نیاز داشتیم؟ من کلمه نمیتونم به کار برم چون نمیتونم بگم چقدر ما بعد انقلاب به نظریه پردازی مثل شهید مطهری
نیاز داشتیم، یه نظریه پرداز حر، یه آدمی که نشسته پای درس امام و علامه و خودش صاحب ذوق و سلیقه است، یه آدمی که میتونه بشه واقعا نظریه پرداز انقلاب اسلامی، یعنی هر چی ما نیاز داریم نظریه پردازی کنه برامون. اینو شهید کردم، بعدم یه یادداشت گذاشتم کنارش که این آدم چنین کرده که حالا نیست. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه کاری که اینا کردن چی شد؟ نتیجهش این شد، باز شدن باب تفسیر انحرافی از قرآن کریم بدون آشنایی با علوم اسلامی، حتی ادبیات عرب. کی میتونه قرآن رو تفسیر کنه؟ کی؟ همه. چجوری؟ ارو قرآن رو باز کن تفسیر کن. قرآن برعکس گرفتی. خوبه. جز ما امروز بعد از ظهر میریم پارک پرندگان، بازم که برعکس گرفتی که اصلا قرآن اون رو چی رفت پشت نگاه میکنه. ها روشین بره ما شما میتونی تفسیر کن. اول انقلاب توی سخنرانی امام به این بحث اشاره میکنن که اگه دیجی میکنن جوان ها باید خودشون مراجعه کنن به قرآن، از قرآن چه کنن؟ برداشت کن، استفاده کنن. یه سوالش کنه داری بپرسن جسارتن. چند دسته جوان ها میتونن قرآن هر رو بخونن؟ بچه ها چیزی هر رو نمیتونی بخونی، بعد میتونی اونو تفسیر بل کن، میتونی اونو ترجمه بکنی اصلا بفهمی، تفسیر بل کن. بعد میگه جوان ها خوششون قرآن رو با چقدر این عرف ها ابلهانه است، اینجوری میکنه قرآن نخون. نه هی بخونیم هی بخونیم، اون چه فایده ای داره؟ در تمام عمرت یک آیه بخون، ولی اون آیه رو نوش کن. ببخشید این الان نوش کن یعنی چه کنم؟ آیه رو دقیقاً میدید که مثلا تو حلق کردن میشه نوش. در تمام عمرت یه آیه بخون، کی به مرحله میرسی که با یه آیه بتونه با خدا عشق بازی کنه؟ کسی که شب و روز با قرآن معنوسه. از حضرت رضا علیه السلام بیشتر میفهمی که حضرت روزی چند جز قرآن میخوند؟ آره؟ از اونم بیشتر میگم تو؟ در قدر چجوری سر آقا کسی میتواند به جایی برسد که از قرآن آیه را نوش کند که روزی چند جز قرآن بخونه؟ برای اون یه روزی 10 آیه بخونه که از غافلان نباشی، که هر روز که نمیشه آدم هی یه کار را تکرار بکنه، خسته میشه انسان. روزی 10 آیه یعنی چند دقیقه؟ مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه اگر طول بکشه وقت نداره. بعد اون میگه قرآن رو باز کن نوش کن. این نمیفهم الان این قرآن که بشه که قرآن نیست که آکسفورد تو از اون غیر داشتی نگاه میکردی، مگه قرآن نیست؟ قرآن به زبان انگلیسی نیست. اوه من فقط آن دی انگلیش، مثلا غیر اون اصلا ورود ندارن. بعد اون میگه جوانان به قرآن مراجعه کنه. جوانان به قرآن مراجعه بفرمایند که اون وقت کلن بدتر عدد ارکان و سمو همش بدتره. که اینا کاری میکنن که آقا هر کی از راه رسید بتونه قرآن تفسیر کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون میشه کنسانتره بلاحتی که شما تو تلویزیون به اسم بود از میبینی 20 جلد تفسیر قرآن داره. 20 جلد تفسیر قرآن داره به این کلوفتی. برو نگاه واقعا. آره جون تفسیر فرمودن. بله تفسیر بل کردن خودشون. حالا چه جفنگیاتی تو اون به اسم تفسیر گفته اون رو خدا عالمه، که نتیجهش این میشه که ضد توحید ترین گروهی که در ایران هستن روحانیت. خب ما بحثمون رو در 3 محور پیش بگیریم و بعدم یه تکمله. 1. علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری چیه؟ باید 3 حوزه رو دید: ساحت عقل و شناخت، ساحت میل و گرایش و ساحت عمل و رفتار. حالا دقیقا چه اتفاقی میفته که انسان ها از دین اعراض میکنن و به مادیگری میل و گرایش پیدا میکنن؟ چه اتفاقی میفته؟ ما با اینکه شهید مطهری بحث رو با محوریت کلیسای کاتولیک مطرح کردن، اما دائما از اونجای فرار میکنیم، میایم سراغ اینکه بحثای دیگری هم مثال بزنیم. خب ببینیم
علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری چگونه قابل تبیینه؟ اول ساعت عقل و شناخت. این سه ساعت رو که حاضر و ذهن هستیم، ساعت عقل و شناخت، ساعت دانستن، ساعت میل و گرایش خواستن، ساعت عمل و رفتار توانستن، این سه تا ساعتی که حاضر و ذهن هستیم، بدانم، بخواهم، بتوانم، شناخت پیدا بکنم، مایل بشم و انجام بدم. سه ساعت معلومه کامل؟ خب در ساعت عقل و شناخت ما به دو تا گرفتاری ممکنه برخورد کنیم. یک، نارسایی تعالیم. دوم، عرضه نامطلوب. اعتراف بکنید علل اعراض ساعت عقل و شناخته، بعد ساعت گرایش و رفتار هم میرسیم. این فقط ساعت عقل و شناخته. اون تقسیم بندی صفحه قبل یادتون موند؟ آره؟ خیلی. تو ساعت عقل و شناخت ما دو تا گرفتاری داریم. چی میشه افراد مایل به مادیات میشن به جهت عقلی و شناختی؟ یا مفاهیم ما نارساست، یا اگر مفاهیم رساست درست ارائه نمیشه، لذا مردم جذب نمیشه. نارسایی تعالیم، آقا تعالیم ما نارساست، کدوم تعالیمون؟ مفاهیم دینیمون یا مفاهیم فلسفیمون یا مفاهیم سیاسی اجتماعی؟ کدومش؟ هر سه. تو هر سه تا اینا ممکنه تعالیم ما و داده های ما داده های رسا و گویا و جذابی نباشن. بر کدوم چند تا مثال بزن. تو مفاهیم دینی گاهی اوقات ما یه مفهوم گویا و قابل دفاع ارائه نمی کنیم. نارسایی مفاهیم کلیسا درباره خدا و ماوراء طبیعه. شما برید سراغ کلیسای کاتولیک ببینید تفسیر اونا از خدا چیه. چی میگن در مورد خدا؟ حتی این گلنشون فرم بدن دیگه اینو نمیگن. یعنی به این خوبی نمیگن. اونا یه چیزی چرت و پرت میگن. مثلا در مورد خدا و ماوراء طبیعه تفسیر کلیسای کاتولیک رو ببینید. یه تصویر انسانی از خدا که خب عصبانی میشه، ما کار بد میکنیم، بعد ما برای که عصبانیت رو بخوابونیم باید چیکار کنیم؟ بریم پول بده، پول زور بده، میریم آقای کشیش بله ما این غلطا رو کردیم، میشه 93 دلار. صدی دارم. خب بده 7 دلار، هم شما 3 تا دروغ بگو و 4 تا تهمت که یه به یه شه دیگه، دونه 1 دلار اونا هم بالاخره هزینه‌اش میشه. تصویری از خدا بذار. ما وقتی بحث توبه رو با هم مرور میکردیم هی دائما میگفتیم خدا انسان نیست، گناه میکنی زود توبه کن، نگو بذارم که خودی وقتی خدا عصبانیتش پروکش بکنه. مثلا یک زمان مگه خدا اثرات از طرف خدا ما این کارو کردی؟ خدا اثری واسه خیلی نامردی، مثلا چشمای خدا قرمز شده از اصلا. خدا اینطوری نیستش که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، کی لا تقنطوا؟ همیشه. نه دیگه الان آخر شب خدا هم بنده خدا خسته است از صدا گرفتاری اینا، بزنین فردا. بابا خدا بنده خدا خسته نمیشه. فکرم میشه. این که تصویری که از خدا تو ادبیات کلیسای کاتولیک هست، جستجوی خدا تو مجهولاته، همه چیش نامعلومه، یه چیز نامفهوم گیج کننده کدره، خیلی دوره، هیچ چیش معلوم نیست. تصویر اینگونه از خدا آقا تو اسلام همینه، نامرد تو اسلام اینه. ما اینقدر در مورد خدا بحث میکنیم اما یه جایی به کنه خدا میرسیم میگیم تو کنه خدا عقل ما نمیکشه. اما اینقدر در مورد صفات خدا، ذات خدا، افعال خدا، این که وحدانیت به چه معناس، رابطه الله و رب، این همه بحث کردیم ما. حالا تو اونجاش که دیدی که خب نه مثلا خدا اینجا شجوریه اونو نمیشه. باز توی نارسایی مفاهیم بحث طبیعت، طبیعت عامل مرموزیه، مجهوله. شما وقتی نگاه میکنید به اون تفسیری که در دوره قرون وسطا یعنی 395-1453 میکنن خیلی گیج کننده است. یه تعابیر عجیبی، چون متون رو گذاشتن کنار، یه متن محدودی رو گرفتن، فقط میگن همینه ولا غیر، و پاسخ نمیده. اجازه وقتی میگه آقا تمام مفاهیم منحصر در 4 متن از 70 متن کتاب مقدس هن. حالا چه جوری محدودن؟ محدودیت چیه؟ ناظر به یه تفسیر خاصه. صدقه رو دارین جمع میکنین؟ جمع نکنین، میخوام بگم با این نیت خاص صدقه بدین، نگه دارید. حالا اگه اجازه بدین بین دو کلاس توضیح میدم. خب فعلا دست نگه دارید، اونم که دادن احتمالاً باید یا بردارن یا نیت رو برگردونن. خب دوباره بدم. ما چه گناهی کردیم؟ مقصد در بگیم ما چه؟ پس اینا رو بردارین شخصی ضبط کنین، 20% برای من 80% برای شما. این پولا رو ضبط میکنیم، مثلا بقیهش دوباره از 3 صدقه میدیم. عدم امکان جمع بین زندگی دنیا و خداپرستی، این نگاه دین به سوالی که سوال تمام قد بشره. بشر سوال میکنه، من میخوام تو دنیا زندگی بکنم، بخوام خداجو باشم، چجوری میشه؟ من غرایزی دارم، حقیقت جوام، دوست دارم دانش کسب بکنم، نیازهای معقولی دارم، میشه اینا رو داشته باشم، خدا پرستم باشم؟ به عبارتی میشه انسان خور و خواب و غذا و شهوت داشته باشه، خدا پرستم باشه؟ میشه؟ معلوم. اصلا برای که خدا پرست بشه باید اینا رو داشت، خور باید داشته باشه، خواب داشته باشه، غذا، شهوت. بله، غذا نباشه انسان جهاد، شهوت نباشه نسل انسان باقی نمیمونه، اون وقت خور و خواب نباشه انسان بنیه ادامه کار و خدمت و تلاش رو نخواهد داشت. این سوال کلیدی بشر رو چجور جواب میده کلیسای کاتولیک؟ ببینید که آقا شما بالاخره اگه میخواید دنبال این مسائل بری، خدا رو بذار کنار. نمونش ازدواج، تقدیس، تجرد. هر کی میخواد آدم عیسایی بشه باید مجرد بمونه، چه مردش چه زنش. خب شما الان اینو ببینید توی تبیین دین برای مردم، عنایت بکنید، ما در تبیین دین برای مردم تابع این نیستیم که تجرد را تقدیس بکنیم، ما تابع این حدیثیم که لیس منا من ترک الدنیا للآخره و من ترک الآخره للدنیا. کسی دنیا رو ترک بکنه بگه من دنبال آخرتم، این ما نیست. هر کس هم که آخرت رو ترک بکنه به دنیا بچسبه، این اما نیست. کی مال ماست؟ اون کسی که کن لدنیاک که انکه تعیش و ابدا و عمل لآخرته که انکه تموت و قدا. این مال ماست. کسی میخواد به معلومت بچسبه باید اینجوری باشه، برای دنیا طوری کار میکنی انگار الالعبد زنده ای، برای آخرت طوری برنامه‌ریزی می‌کنی که انگار همین فردا می‌خوای بمیری. اگر اینجوری برنامه‌ریزی کردی جز مایی، اما ترک دنیا به خاطر آخرت، آخرت به خاطر دنیا کردی، برو بیرون از ما. ما باید اینو به مردم بگیم، نباید مخاطبان ما احساس بکنن که دینداری یعنی روحانیت، ترک دنیا، و احساس بکنن بین دنیا و آخرت چی وجود داره؟ تضاد وجود داره. بابا از دنیا مزرعه الاخره، اینا قرار ما اینجا بخاریم اونجا استفاده بکنیم، بعد ما اینجوری تفسیر میکنیم، طرف اینجوری میکنه. خب اگر اینجوری من حقیقتش نمیتونم که دنیا رو ترک بکنم، پس مجبورم دیندار نباشم. میگیم آقا اصلا این که تو اینجوری داری کار میکنی این عین دینداریه، ما باید کارهای دنیایی که دین تایید و تاکید کرده رو به شدت تقویت کنیم، مثل کار، مثل تلاش. حالا نگاه رو ببینید، یه کسی راه بیفته کارخونه ایجاد بکنه، کارخونه متعدد، نگاه دینداران احمق بهش چیه؟ دزده، از کجا آورده، داره جمع میکنه بخوره. نگاه دیندارای عاقل چیه؟ مرحبا، کمک، دعا، حرکت، تشویق، بریم به سمتش. بعد وقتی آقا صحبت میکنه در اتاد با این که آقا تولید ثروت بکنید، کش جون میکنن، معلومه که از عدالت خواهی منحرف شده، تولید ثروت چی؟ هم باید گدا باشیم، هم باید گدا باشیم. ای کاش ما چند هکتار زمین داشتیم، چند هزار نفر میومدن سر زمینا کشاورزی میکردن، یک عده زیادی کمک میکردن محصول رو برداریم، یک عده نمیدونم از برخیش آب میوه درست میکردن، یک عده اونو آماده میکردن کمپوت سازی میکردن، یک عده میبردن تو بازار حمل و نقل، یک عده مغازه درست میکردن میفروختن. چند هزار نفر سر این سفره میشستن، چی از این بالاتر؟ نه دیگه، چند هکتار زمین که پولاشم بگیری، برای پولاشم بگیرن، چیکار کنی؟ اون مقداری که لازم استفاده بکنم بقیه‌شم سرمایه گذاری. نه، سرمایه گذاری میکنن باز اونم کارآفرینی میکنن، اونم هی نمیدن بگی پولو برو بخور، نخه زمین ایجاد میکنن بیا کار کن تا او هم هی حرکت کنه. اصلا این شما رو نیا کنید چقدر اینا مطروده. مؤمن پولدار، مؤمن پولدار خوب، نه دیگه اگه مؤمن باشه که پولدار نمیشه، اگه پولدار باشه که خوب نمیشه دیگه. اینکه خراب خودشو ملاک قرار داده برای سنجش صحت و سقم رفتار دیگران. ما باید اینا رو که عرض میکنم خواهش میکنم خوب دقت کنید. شما هایی که در کار جذب هستید متاسفانه همه جذب کنید، امروز 7 تا جذب کردیم، تو چند تا جذب کردی؟ نمیدونم اون خودکش میشه جذب میکنید چیکار میکنید شما؟ حتتون مثل این کشته های داعش، روز 10 میلیون داعشی کشته میشن سوریه عراق، دمون نمیشن. نه اینا چیزن مثلا قارچن